تو یا الهی من الان الهی سخن در این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در باب احکام شرعیه‌ای که مستکشف از احکام عقلیه باشد فرمودن اگر ما حکم عقلی را بقاءً نداشته باشیم در اینجا حکم شرعی مستند به او قابل استصحاب نیست، همونطور که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عدم جریان استصحاب در این فرض قائل شده بودند. بعضی از محققین با ترتیب اموری به عنوان مقدمه خواستن نتیجه بگیرن که تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه صحیح نیست و فرمایش صاحب کفایی که تعمیم دادند جریان استصحاب را، این فرمایش ایشان صحیح است. صورت مختصر اشاره به این مقدمات می نماییم، بعد ببینیم آیا می توانیم با این بعض همراه بشیم برخلاف مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، یا اینکه بر بیان این بزرگ نیز ایراد ممکن است وارد بشود که اگر یکی از این مقدمات مخدوش باشد فرمایش شیخ رضوان الله علیه فی محله خواهد بود. حالا دقت بفرمایید، مقدمات یکی این بود که در باب احکام عقلیه ترتب حکم عقلی که عبارت است از تحسین و تقبیح عقلائیه بر علم به صلاح و فساد است، ولی حکم شرعی، نه خود حکم شرعی و نه ملاک حکم شرعی مترتب بر علم نیست. این تفاوت کلی وجود دارد، البته به طور کل، ولی بعضی از موارد هست که شارع خودش علم را هم در موضوع حکم اخذ کرده است، ما ناظر به اونها نیستیم. طبیعت حکم شرعی اینجوری است که متوقف بر علم نیست و ملاکش هم متوقف بر علم نیست، اما طبع حکم عقلی این چنین است که تقبیح عقلائیه یا تحسین عقلائیه موقوف بر علم است. اگر علم بود عقل حکم می کند به حسن یا قبح شی، اگر علم نبود از نظر عقل تقبیح و تحسینی در میان نیست. لذا در مواردی که مثلا مثالی که می زدیم، کذب اگر کذب زار باشد خب واضح است عقل تقبیح می کند و شارع هم تحریم می فرماید، ولی اگر ضرر از بین رفت در اینجا حکم عقل به قبح او واضح است که اگر هم شک بشود، شک در حکم عقل مساوی است با قطع به عدم حکم. ما شک می کنیم آیا حکم شرعی واقعی است یا نه، استصحاب حرمت رو می فرمایند، صاحب کفایه می فرمود اشکالی ندارد، ولو اینکه حکم عقل به قبح مرتفع شده است. با اینکه حکم عقل به قبح به خاطر اینکه خصوصیت موضوع که ضرری بودن کذب است از بین رفته، در اینجا دیگه عقل تقبیح نمی کند کذب غیر زار را، ولی شارع نمی دانیم آیا حرمت خودش را باقی دارد یا نه، شک میکنیم در بقا. در چرا؟ به خاطر این که ممکن است، چون تفاوت است بین حکم عقل به تقبیح و حکم شارع به حرمت کذب، به خاطر این که در حکم عقل علم مخزو ماخوذ است ولی در حکم شارع به حرمت علم اخذ نشده است. خب ما شک در بقای حرمت و ارتفاع او داریم، استصحاب بقای حرمت میتوانیم بکنیم، با اینکه یقینا تقبیح عقلایی وجود ندارد. پس این جهت هست. پس یک نکته که حکم عقلی متوقف است، ترتب حکم عقل بر علم به صلاح و فساد در تحسین و تقبیح، ولی ترتب حکم شرعی و همچنین ملاک حکم شرعی بر علم نیست، بر علم به صلاح یا فساد. ثانیاً حسن عقلی و قبح عقلی تارتن حسن و قبح فاعلی است و اخر حسن و قبح فعلی است. در حسن و قبح فاعلی علم به مصلحت و مفسده شرط است. چه موقعی میگیم این فاعل حسن است؟ موقعی که علم داشته باشد به ملاک حسن. چه موقعی گفته میشود که کار بدی از این آقا صادر شده است و این فاعل قبیح است؟ موقعی که علم داشته باشد به قبح فعلش. اگر علم نباشد حسن فاعلی ندارد، قبح فاعلی ندارد. و واضح است که علم به مصلحت اولا و با و صدور فعل بالاختیار و الاراده ثانیا دخالت دارد در حسن فاعلی از ناحیه عقلا برای فاعل حسن و تقبیح عقلایی برای فاعل قبیح. پس حسن فاعلی و قبح فاعلی اولا منوطن به علم به ملاک، ثانیاً منوطن به این که صدور و اون فعل ان اختیارن و ارادتن باشد. در حسن فعلی یا قبح فعلی این نیست، چون ممکن است شخصی کار بدی صادر شده از او صادر بشود اما آدم بدی نیست، کار خوبی ازش صادر شده باشد ولی آدم خوبی نباشد. چون بین حسن فعلی و قبح فعلی این تفاوت هست که در او علم لازم نیست. دقت کردین؟ مثلا در مواردی که قتل خطعی از شخص صادر بشود قبح فعلی دارد اما قبح فاعلی ندارد، چون خطا بوده. دقت دارین؟ اراده لازم نیست در قبح فعلی. نمیشه گفت آقا این کار بدی نکرده است. چرا؟ کار بدی کرده اما آدم بدی نیست. کار بد، صدور کار بد غیر از این است که بگیم این کار از آدم بد صادر شده است. تفاوت اینه که در اون باید علم و اراده باشد، ولی در این یکی علم یا اراده لازم نیست. چون علم نداشته یا چون معل اراده نبوده، هر کدومش نباشد، گفته می شود که این آقا فاعل قبیح یا حسن نیست، اما ممکن است در این حال فعل قبیح یا فعل حسن از او صادر شده باشد. این ثانیاً. پس اینم باید دقت کرد. امر سومی که عرض کرده بودیم، اعاده داریم میکنیم، این که حکم عقل به نسبه به حکم شرعی مستکشف از حکم عقل چه نوع وساطتی دارد و چه نوع علیتی دارد؟ آیا واسطه در ثبوت حکم شرع است یا واسطه در اثبات؟ اگه واسطه در ثبوت باشد یعنی علت است برای او، این بود اون هست. این اگر مقتوع عدم است اونم دیگه نمیشه بگیم مقتوع وجود باشد، اونم مقتوع عدم میشود. ولی اگر واسطه در اثبات باشد یعنی موجب علم ما به حکم شرعی بشود، اگر واسطه در اثبات باشد ممکن است در واقع و خارج وجود داشته باشد، چون علتش امر آخری است، اما ما علم پیدا نکردیم از این راه، به خاطر اینکه این راه برای ما مسدوده. ما از طریق حکم عقل به لحاظ اینکه اگر تردید در موضوع شد، به عبارت دیگر اگر احراز موضوع نشد قهرن حکم عقل نیست، اما ملازمه نیست بین نبود حکم عقل و نبود حکم شرع. چرا؟ چون واسطه در ثبوت که نیست که از عدم علت شما به عدم معلول پی ببرید، بلکه واسطه در اثبات. بله، شما از این راه علم به اون حکم شرعی ندارید، این راه علم موجب بود، این خودش موجب بود که شما علم به حکم شرعی پیدا کنید، الان علم به حکم شرعی ندارید. اینم یک نکته. کما این که از این که چون واسطه‌ای در اثبات هست نه واسطه‌ای در ثبوت، چه که علت ممکن است متفاوت باشد در هر یک از این دو حکم، که علت در حکم عقل امری باشد ولی در حکم شرع امر آخری باشد، این تفاوت ممکن است باشد. در این حال از این وساطت در اثبات انحصار علت تشریع به حکم عقل نیز استفاده نمی شود. یعنی نمی تونید بگید علت منحصره خصوص این حکم عقل است، ممکن است علت امر آخری یا علاوه بر او امر آخری باشد، علا سبیل تبدل. ممکنه برای یک شیء مثل حرارت که چند چیز ممکن است موجب تحقق حرارت باشد، یکی شمس است، علت منحصره نیست. امر چهارم این بود که قطع به ارتفاع مصلحت، او مصلحتی که عقل درک کرده است، موجب علم به انحصار مصلحت در اون مصلحت مرتفعه نیست. خب چرا؟ چون عقل احاطه به تمام امور که ندارد، دائره عقل و طور عقل محدود است. اگر عقل برای یک حکم به حسن یا قب علتی دید، برای هر کدوم جدا جدا ها، نه اینکه علت حکم علت قب هم باشد، عقل مثلا حالا ما در حسن میگیم علت محسنه شیء را کشف کرد، اما با کشف این علت معناش این است که همه امور برای او منکشف است؟ نه، ممکن است علت دیگری باشد که عقل به او نرسیده. ولی شارع به ما انه محیطان به همه اسرار و خفیات، ممکن است چیزی جنبه علیت داشته باشد برای حکم شرعی از نظر ملاک، اما عقل به او نرسیده باشد. خب این تفاوت اگر محقق است، که محقق است، شما در باب زوال حکم عقل به لحاظ عدم احراز موضوع، اون علتی را که عقل برای حکم به حسن یا حکم به قبح میدید، اون علت نیست، چون اون علت نیست یا شک در او دارد، لذا یقینا دیگه عقل حکم ندارد، نه تحسین میکند نه تقبیح، چون نه علت حسن برای او احراز شده نه علت قبح برای او محرزه است. پس حکم به تحسین یا تقبیح از ناحیه عقل نیست. ولی میتونیم بگیم که شرعن هم این چنین است؟ خیر، ممکن است اون چرا که عقل علت دید همون حد از علت برای او واضح شده، اما امر آخری که جایگزین او بشود، چه در باب ملاک حسن چه در باب ملاک قب، او رو به عقل بهش نرسیده باشد. ولی شارع چون به هر حال احاطه به همه امور دارد، شارع میداند که اگر این علت منکشفه بر عقل نبود، امر آخری هم هست، بر اساس او میاد حکم خودش را جعل میفرماید. پس بنابراین ملازمه نیست، اینو میخوایم بگیم، یعنی عمدتاً بین ارتفاع حکم عقلی به لحاظ عدم احراز موضوع با ارتفاع حکم شرعی. چرا؟ چون احاطه‌ای که شارع بر ملاک دارد غیر از احاطه است که عقل به ملاک پیدا کرده است، عقل دائره او محدود است، ولی شارع مقدس احاطه او محدود نیست. امر آخری هم به عنوان امر پنجم در اینجا مطرح است و اون این است که اضرار به غیر که از نظر عقل تقبیح می شود، از با مثال عرض می کنیم، آیا به وجود واقعی متعلق قبح و عقاب است عقلن؟ اگر به وجود واقعی باشد، خب هر شیء واقعی تارتن معلوم ماست، ثانیتن مظنون ماست و ثالثتن مشکوک می شود برای ما. این حالات ثلاثه به نسبه به امر واقعی به مکان من الامکان، چیزی که به هر حال واضح هم هست، ما نسبت به امور واقعی تارتن علم پیدا می کنیم، ثانیتن ممکن است ظن به او پیدا کنیم، و در مرحله سوم ممکن است برای ما مردد بشود و مشکوک باشد، نه ثبوت او را بدانیم نه عدم ثبوت او را، نه وقوع او و وجود او را نه لا وجود او را. هیچ یک از دو طرف برای ما محرز نیست. حالا علم که برای احکام عقلیه اخذ شده در موضوع، اما در احکام شرعی جنبه طریقیت محض دارد، آیا چه تفاوتی ایجاد می کند بین احکام عقلیه و احکام شرعیه که در یکی در موضوع اخذ شده ولی در دیگری فقط جنبه طریقیت دارد؟ علم در احکام و همچنین در ملاکات احکام، احکام شرعیه و در ملاک احکام شرعیه جنبه طریقیت دارد. خب مقتضای طریق بودن این است که احکام شرعیه تابع ملاک نفس الامری و واقعی است، نه تابع علم به اونها. خب بنابراین انتفاع حکم عقلی به خاطر اینکه چون احراز اون به اصطلاح جهت نشده، چون احراز که علم باشد این در موضوع مأخوذ بود، انتفاع حکم عقلی ملازم با انتفاع حکم شرعی نیست، بلکه ارتفاع حکم عقلی ممکن است که حکم شرعی برای ما مظنون قرار بگیرد یا مشکوک باشد، بلکه سبب شک می شود غالبا. حالا که نیست نمیدانیم حکم شرعی هست یا نیست، منشأ شک می شود به اعتبار اینکه چون عرض کردیم امور واقعیه حالات نفس ما نسبت به اونا یکی از این حالات صلات است در مقام التفات، یا قطع به او داریم یا ظن به او پیدا می کنیم یا شک. حالا منشأ شک چیست؟ منشأ شک نسبت به واقع به لحاظ عدم احراز اون واقع هست که عقل در اینجا که واسطه در اثبات بود برای حکم شرعی حکم ندارد، حکم عقل منتفی است و مرتفع است. چرا؟ برای خاطر اینکه احراز نکرده عقل، اگر احراز نکرده است حکم عقل برای او، یعنی عقل حکم ندارد، منظور عقلا حکم ندارند، احراز نکرده است. خب پس بنابراین واسطه در اثبات نیست، واسطه در ثبوت که نبود، واسطه در اثبات. ما علم پیدا نمی کنیم به حکم شرعی از ناحیه حکم عقلی. اگر علم پیدا نکردیم معناش این است که حکم شرعی نیست؟ نه، به خاطر اینکه علم حکم عقلی نیست چون موضوعش محقق نشده است، احراز نشده برای شما اون به اصطلاح ملاک. اما حکم شرعی نمیتونید بگید نیست، برای خاطر اینکه حکم شرعی علم در او طریق بود. اینکه این طریق نبود که طریق علمی هست، اگر علم نبود معناش این است که یعنی حکم اصلا نیست، یا اینکه ممکن است حکم باشد مشکوک است برای شما. این نهایت اون چیزی است که در تأیید فرمایش صاحب کفایه در اینجا می شود گفت. و اما در بعضی از این مقدمات تأمل هست. یکی این که شما تفکیک کردین حکم عقل را در باب تحسین و تقبیح عقلائیه به نسبه به حسن و قبح فاعلی با حسن و قبح فعلی. آیا حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی مربوط به باب تحسین و تقبیح عقلائیه به نسبه الالفاعل یا به نسبه الالفعل؟ چون حکم شرعی روی فعل رفته است، دقت فرمودین، حکم شرعی روی فعل رفته است، پس تقبیح و تحسین را هم باید نسبت به فعل قرار بدیم و فعل حسن یا فعل قبیح از نظر عقل تابع علم نیست. بله، فاعل حسن باید اون کسی که فعل ازش صادر می شود علم داشته باشد و ان ارادتین باشد، ولی فعل حسن لازم نیست ان علم و ارادتین باشد، چه در جانب تحسین چه در جانب تقبیح. حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی نسبت به حسن و قبح فاعلی بودن اول کلامه، بلکه عکس اینم است، به خاطر اینکه ما نسبت به فعل مکلف بحث داریم. فعل مکلف محکوم از شرعاً به حرمت یا به وجوب، و این مستکشف است از حکم عقل به تحسین و تقبیح. حکم عقل به تحسین فاعلی یا تقبیح فاعلی اجنبی است از محل بحث ما. ملتفت شد اینا به همین بیانی که عرض کردم، ولو حسن فاعلی یا قبح فاعلی ربطی به اینکه کاشف از وجوب یا حرمت باشد ندارد. کاشفیت، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، کاشفیت تحسین عقلائیه یا تقبیح عقلائیه از وجوب یا حرمت در صورتی است که ناظر به فعل اون به اصطلاح فاعل باشد، نه به خود فاعل به ماهو فاعل اون، که بعد شما بگید آقا اینجا علم لازم است و اراده لازم است. در تحسین فعلی و تقبیح فعلی نه علم لازم است و نه اراده و اختیار لازم است. لذا کار خوب اگر از یک شخص صادر شد ولو نداند، کار خوبی بوده. که ما که کار بد هم از شخص صادر بشود، اون کار بد است ولو اینکه فاعل نداند، یا بداند و بلا اراده صادر شده باشد، ان استرارن باشد، ان کرهن باشد، آیا فعل بد هست یا نیست؟ فعل بده. کما اینکه مثلا نستجیر بالله اجبار بر زنا کنن، فعل قبیح ازش صادر شده است، اما مثلا عقلا ممکن است تقبیح از نظر فاعل نکنه، چون بگن با اراده که نبوده و هاکذا سایر. اونی که کاشفه درست است، کاشف است، اما چون فاعل خوب است کاشف است از حکم شرعی، یا چون فعل خوب است کاشفیت دارد از حکم شرعی. بحث این است که حکم شرعی عبارت است از حکمی که رفته است روی فعل مکلف، نه روی فاعل. متعلق حکم شرعی فعل مکلف است، نه مکلف به ما هو مکلفون. اگر اینه، پس کاشفیت اونیم که در طرف عقلا هست را باید به نسبه به فعل قرار بدیم. کما این که در این امر اخیر هم که آمدن گفتن آقا علم برای احکام عقلیه دخالت دارد اما در احکام شرعیه علم اخذ نشده است، درست است طریقیت دارد در احکام شرعیه و در احکام عقلیه به عنوان موضوع هست، اما صرف باز احکام بعد شما ادعا کردین که اگر به فعل این کاشف نبود حکم شرعی را نمیتونید نفی کنید. اینجور بود دیگه، برای خاطر این که ملاکات واقعیه که احکام شرعی تابع اونها هستند، ملاکات واقعیه نقش دارند در احکام شرعی، اما علم به ملاکات که نقش ندارد. درست است، این قبول کردین. میگیم این تفکیک هم فایده ندارد برای اصلاح کلام صاحب کفایه و تقریب فرمایش صاحب کفایه، برای خاطر اینکه ما حکم شرعی را اگر به تعبیر صاحب کفایه قائل به مرتبه اقتضاء باشیم برای احکام شرعیه در مقابل مرتبه فعلیت، خب نفی کاشف موجب نفی حکم اقتضایی نخواهد بود. متفهم شدین؟ برای خاطر ممکن است در مرحله اقتضا، چرا؟ چون تبعیت دارد احکام شرعی از ملاکات، و وجود ملاک کافی است برای این که بگیم حکم وجود اقتضایی پیدا کرده است، گرچه ما علم نداشته باشیم، چون مرحله اقتضا تابع علم نیست. وجود اقتضایی تابع علم نیست. ولی حرف در اینه که ما از حکم شرعی داریم بحث میکنیم که مستکشف از حکم عقلی بوده است، یقینا ابتدا حدوثاً، یعنی به مرحله فعلیت رسیده. حالا در بقای حکم اقتضایی نمیخوایم شک کنیم، در بقای همین حکم فعلی میخوایم شک کنیم، بگیم آیا باقی هست یا نه. آیا با ارتفاع حکم عقلی گفتن این که این حکم شرعی فعلی احتمال بقای او را بدیم از این ناحیه معقول هست؟ ظاهرا گفتنش صحیح نیست. چرا؟ چون ما مرتبه این که شما میایید میکن در مرحله بقا میگین آقا شک داریم، این بقا را اعم از بقا به معنای وجود اقتضایی و وجود فعلی میخوایم بگیرین. در فعلیت شما بقا در مرحله به اصطلاح وجود اقتضایی را نباید ملاحظه کنه. ما کار به مرحله فعلیت داریم. حکم فعلی موجود بود و منکشف از چی هم بود؟ این فعلی، حکم فعلی از حکم عقل. الان قطعا حکم عقل نیست. چطور شما میتونید بگید ما احتمال بقا را میدیم؟ اگرم باشد به وجود اقتضایی است، نه به وجود فعلی. فعلیت نرسیده برای ما. فعلیت حکم تابع چیزها، تابع علم به اون متعلق و ملاک هست. علم به ملاک هست، علم به ملاک ندارید شما. پس بنابراین این به اصطلاح امر پنجمی هم که به عنوان مقدمه ذکر شد مخدوش عمدتا همون اشکال بر بیان به اصطلاح تحسین و تقویه فاعلی و فعلی را که میخواست از اون نتیجه بگیرد که ما ربطی ندارد تحسین اغلائیه و تقویه اغلائیه من حیث الفاعل به عدم حکم شرعی که مرتبط است به فعل مکلف و از عوارض فعل مکلف است. الهونا این مطلب تمام. بعد وارد میشیم به ادله اعتبار استصحاب، که حالا استصحاب که به هر حال فی الجمله اتفاقی است، اعتبار او آیا دلیل بر اثبات او چیست؟ اولین امری را که به عنوان دلیل بر اعتبار صاحب کفای مطرح کردن بناء اغلا است. حالا باید دید که این بناء اغلا در اینجا به چه کیفیت است؟ آیا این بناء اغلا بر میگردد باز به حکم عقل یا بر نمیگردد؟ علی حال این وجه اول که تمسک به بناء اغلا است برای اثبات اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب کافی است، یا اینکه بناء اغلا کافی نیست برای اعتبار و حجیت استصحاب؟ تحقیق این انشاءالله بعد. پس تا اینجا ما با این به عرضی کردیم میتوانیم بگیم در حق در مقام همون فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، طبعا لشیخ الاعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه و خلافا لصاحب الکفایه. و صلی الله علی محمد و آله.